دوباره آسمان
جای رو بگیر
به یاد داغ بابای تو بگیر به یاد خشکیه لبهای اصغر به یاد عشق چشمانای رو غیر میخواد بباره ببار اما بدون ای عبر میشم رقعی با تو خیلی حد داره کجا بودی علی اصغر بداشم کجا بودی قیامت کربلا شد ای بیمار و بارون برای چند قطره آب ای آب عمو عباس و تا دستا
ساعت 10:34 زمان بسیار سریع میگذره. امیدواریم از این همراهی که با برنامه خودتون تا پای جان برای ایران داشتید تا این لحظه استفاده کرده باشید. همچنان با ما باشید تا ساعت 11. وطن واژه‌ایه که بوی خاک، عطر بارون و گرمای آشنای خونه رو به یادمون میاره. جاییه که اولین قدم‌هامون رو برداشتیم، اولین کلمات، اولین بابا و مامان‌ها رو گفتیم، اولین دست‌های کوچیک رو به سمت خدا بردیم و اولین آرزوهامون رو ازش خواستیم. آره، این وطن یعنی پیشینه، یعنی هویت، یعنی هست و نیست، یعنی دیروز، امروز و فردا. هموطن، به خودت، به نسل خودت افتخار کن، چرا که نسل تو نسلیه که آزادی رو شناخت، تصمیم گرفت، فکر کرد که آزاد باشه و آزادوار زندگی کنه. نسل ایرانی نه فقط آزادی که استقلال رو هم شناخت، استقلال رو هم انتخاب کرد. خوشحال باشیم که این نسل با فکر عمل کرد، راه آزادی رو انتخاب کرد و روی انتخابش ایستاد، مقاومت کرد. پس خدا رو شکر که در مقابل نسل فردا نه شرمنده است نه پاسخ. و تاریخ خواهد نوشت در روزگاری که طوفان‌ها برخاستند، ملتی ایستاد دست در دست هم، یک دل و یک صدا، ملتی که در گرو عزت وطن از دل خطرها گذشت و توانست فصل تازه‌ای از شکوه ایران را رقم بزند. آری، تاریخ خواهد نوشت که این حماسه، حماسه یک ارتش نبود، حماسه یک ملت بود.
کی باور می کند در یک جامعه این همه جوان برای خاطر خدا و بدون چشم داشته کمترین پاداشی، حتی بدون اون که نام اونها دانسته و شناخته بشود، حاضر باشند جانشون را کف دست بگیرند و در راه خدا اون را نثار کنند و در راه خدا یا این همه پدر و مادر حاضر باشند از فرزندانشون بگذرند. خدا میداند که حیرت آوره، خدا میداند که حیرت آوره. اون چه این مردم از ایمان به خدا و اطمینان به وعده خدا از خود نشان دادن، در تاریخ هم بی نظیر یا کم نظیر است، در تاریخ هم بی نظیر یا کم نظیر است. و چه زیبا امام این مطلب را بیان کردن، برزمندگان ما خطاب کردن: شما کشور خود و ملت خود را در بال ملائکت الله نشوندید و به اوج بردید. کشور خود و ملت خود را در بال ملائکت الله نشوندید و به اوج بردید. یک چنین ملتی که در مقابل این همه تبلیغات ضد انقلاب مقاومت می کند و ایمانش را از دست نمی دهد و سست نمی شود در دنیا بلکه در تاریخ بی نظیر است. و انقلاب به جان یک مایک این مردم بسته است. پس انقلاب شکست خوردنی است.
ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر
رسیدیم. ساعت 10:41 همچنان با برنامه تاپای جان برای ایران همراه شما عزیزان شنونده هستیم. اما در بخش روانشناسی برنامه تو ارتباط تلفنی که در دو روز گذشته با آقای دکتر مجید آقابراری برقرار کردیم، قدری در مورد واکنش هیجانی صحبت کردیم و همینطور راهکارهایی که آقای دکتر فرمودند. امروز در ادامه اون گفتگو باز ارتباطی برقرار کردیم با آقای دکتر. سلام عرض میکنم خدمت شما، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حاتمی و شنوندگان عزیز، در خدمتتونم.
زنده باشید. آقای دکتر، صحبت هامون از روز اول از واکنش هیجانی شروع شد، به خصوص در شرایط سخت و بحران هایی که پیش میاد. شما قدری این واکنش رو برای ما توضیح دادید، بعد به راهکارها در جلسه پیش، یعنی دیروز رسیدیم، راهکارهای ریشه ای رو گفتید. میخواید یک خلاصه یک دقیقه ای بگید تا هم ادامه این راهکارها رو بشنویم و اگر سوال دیگری بود در ادامه من مطرح کنم؟
بله چشم. ما اومدیم در مورد هیجانات صحبت کردیم، گفتیم که هیجانات یک ابزاره به دست انسان.
بله.
طوری نباید باشه که هیجانات سوار انسان باشه، باید انسان سوار هیجانات باشه. یعنی این نباشه که من یک هیجان بر من غلبه کنه و من همیشه غم داشته باشم، همیشه مثلا شاد باشم، یا همیشه بخوام به خودم سخت بگیرم. هیجاناتی که روی انسان سواره، مثل خشم، مثل غم، مثل همه هیجاناتی که ما داریم، تقریبا 5 تا هیجان اصلی ما داریم، اگر این هیجانات سواره بر انسان باشن، انسان حالت نرمالی خودش رو از دست میده. گفتیم یه سری اسما براش گذاشتم، مثل شیدایی. اگر کسی زیاد خوشحال باشه بهش میگن طرف شیدایه، یعنی اختلال شیدایی داره که نزدیک به دو قطبی هستش.
بله.
اگر طرف مثلا غم زیاد داشته باشه، روزگارش رو غم باشه، حالت عادی زندگیش از بین بره، طرف افسرده است. یه سری اسمای اینجوری گذاشتن، بحث استراب، بحث پرخاشگری و خشم و حالا اسم گذاشتن روی هیجانات. ما اومدیم گفتیم که هیجانات هر کسی باید، هر نفر، هر انسانی باید هیجانات خودش رو بشناسه. من یک هیجان قالبی دارم که بهش میگن امضای هیجانی.
بله.
بهش میگن امضای هیجانی. در این مورد ما تقریبا تا اینجا، حالا من یه ذره مفصل‌تر گفته بودم، از اینجا به بعد دیگه میخوام وارد رو بشم. اما قبل اینکه وارد راهکار بشیم، یه نکته چند وجهی رو میخوام خدمتتون بگم.
خواهش میکنم.
این بحث هیجان‌ها که تقریبا یه جورایی تو گوش ما میخونه، مثلا من میخوام غم داشته باشم، یکی هست تو گوش من هی غم صحبت میکنه، من میخوام پرخاشگری کنم، یکی یعنی تو هیجان پرخاش قرار میگیرم، یکی منو عصبانی تر میکنه که درون منه. این چیه؟ اون همون احساسات شما، هیجانات شما که قاطی شده با افکار شما. یعنی افکار من با احساسات من قاطی شده، تیم شدن که منو بزنن زمین. حالا اینجوری بگم ساده تر میشه. این چه خصوصیتی داره خانم حاتمی؟ این مثل کره نرم شده وسط بشقابه. یعنی باید. چی؟ یعنی شما وقتی یه کره رو میندازید وسط بشقاب، کره وقتی که آب میشه خانم حاتمی یه جا که نمونه، پخش میشه. این توی ارتباط ما، من با همسرم، توی اگر هیجان سوار من باشه، توی ارتباط با همسرم، توی ارتباط با دوستم، همکارم، توی ارتباط با بچه‌م، اگر من هیجان پرخاش رو من سوار شده باشه، من با بچه‌م عصبیم، با همکارم عصبیم، یه جوری مثل دزگیر ماشین کار ما.
یعنی نمیتونم تفکیک بدم.
آره دیگه، تفکیکی نیست. سوار بر منه.
بله.
هرچی اون بگه من دیگه گوش میدم. معمولا هم اون زیاده فاهه،
یعنی
همه جا میخواد، اصلا قائل نیست که مثلا حالا با بچت عصبی، با همکارت عصبی نباشی. نه، میگه تو با همکارت هم عصبی باشی. حالا چجوری میشه؟ پخش میشه، یعنی تو کل زندگی من پخش، حتی ارتباطش با خود منم یه حالت پرخاشگرانه میشه. یعنی میخوام با خودم صحبت کنم، 5 دقیقه بعد عصبی ام، 5 دقیقه بعد یه حالت عصبانی و پرخاشگری با خودم صحبت. نوع صحبت کردن خودم با خودم هم اینجوریه. حالا خانم حاتمی،
بله،
انسانایی که اینجوری هستن قیافه هاشون هم دقت کرده باشید پرخاش عصبیش میباره، یعنی حالت مو همیشه این چهرهه و این بدنه هم حتی شبیه اون چیزی میخواد که افکاره میخواد، چیزی میخواد که احساسه میخواد، سواره بر این انسان شده، مثل کره نم شده. حالت دومشی عتیق از خانم حاتمی، قدیمیه، بحث امروز و دیروز نیست، ممکن از دوران کودکی سواره بر من شده باشه و من اینو نشناخته باشم و همیشه دارم عذاب میکشم.
یعنی یه جوری رفتار ثابت ما شده، درسته، عادت ما شده
دیگه. اون تعیین میکنه من چه جوری رفتار کنم. حالت سوم چیه؟ مثل کشتیگیر میمونه خانم آدمی. کشتیگیر، شما وقتی که با یه کشتیگیر میرید، مثلا مسابقات المپیک دیدین دیگه، وقتی که دو تا کشتیگیر با هم دارن مبارزه میکنن، این نمیگه که میشه خواهش کنم مثلا پاسو به من بدین من یه دونه مثلا زیر بگیرم یا سرگرم، نه اینجوری نیست، مبارزه میکنه با هم. انقدر باهات مبارزه میکنه که تو رو شکست بده. پس یه چیز ساده ما در طرف باهاش طرف نیستیم که بگیم آره خیلی ساده است، مثلا خیلی گوگولیه، خیلی مثلا لوپشو بگیش، نه اینجوری نیست، مبارزه میکنه باهات، انقدر مبارزه میکنه که تو رو شکست بده. مرحله چهارمش چیه خانم حاتمی؟ مثل نیش عقرب میمونه و نیش عقربی که تا مغز و استخون منو انگاری میسوزونه. حالا یه سوال دارم من اینجا خانم حاتمی،
بفرمایید.
اگر مثلا خدایی نکرده یک عقربی شما رو نیشتده باشه، خب مثلا فکر کنید یه جوری عقرب شما رو نیشتده، من میفهمم اینو؟ من که متوجه نمیشم از بیرون، شما از درون خودت داری عذاب میکشید، متوجه شدی؟
دقیقا.
یعنی یه چیز درونیه، آشکار نیست. بعضی از خانم ها رو من دیدم مثلا میان شکایت میکنن از همسرشون، میگه یا همسران میارن، مثلا مردم میارن از خانمشون شکایت میکنن، میگه بابا این به من نمیگه دردش چیه. بعد به خانم میگیم خانم چرا نمیگه دردش چیه؟ میگه که خودش باید بفهمه دیگه. نه، اینا یه چیز درونیه، ما مسائل احساساتمون، مسائل روانی یه چیز درونیه، باید گفته بشه آقا من این دردو دارم. اگر گفته نشه درون من، گاهی اوقات خانم حاتمی من عصبی هستم،
بله،
ممکنه عرضم به حضورتون یه سری مسائل درونی من باشه که کسی دیگه نفهمه، بعد اون موقع تقصیر گردن بقیه من بدیم که آره فلانی منو درک نمی کنه.
ولی آقای دکتر به نکته بسیار حساسی در روابط آدم ها اشاره کردید. خیلی جاها آدم این رو میبینه، بالاخره در بین دوست، آشنا، اعضای خانواده، همسایه، میگه که خب تو خودت باید میفهمیدی. خب حالا این که از کجا باید بفهمیم، این واقعا میشه یه آغاز یه چالش برای آدم که من باید از کجا باید متوجه میشدم. شما زبان دارید، باید صحبت بکنید، گفتگو بکنید با هم دیگه.
یک بحث گفتگو و توی ارتباط خیلی مهمه که من بگم دردم چیه. بعضا اختلافی که به این همسران پیش میاد همین نگفتن است، یا بلد نیستن با هم صحبت کنن، یا اصلا نمیگن. مثلا میگه که بعد خودش بفهمه. خب خودش از کجا میخواد بفهمه؟ علم غیب ما درون آدم ها رو که نمیتونه متوجه بشیم. بحث آخری که هستش خانم حاتمی، بحث شیاد بودن این صدایی که داره دم گوش من هی میخونه، هی میگه، خیلی فریب میده انسان. این چجوریه؟ مثلا من میام یه جایی پرخاش میکنم، به فرض مثال یکی ماشین جلوی حالا پارکینگ من پارک کرده، جای من گذاشته، هر چیزی، عصبیم. بعد من شروع میکنم پرخاش کردن. وقتی که پرخاش میکنم اون صدای میگه بله حق با توه، اصلا نباید اینجوری میشد، اتفاقا برو یه لگدم بزن به ماشینش. بعد هی تو رو پیش میبره، یعنی راضی نیست به اون کاری که اتفاق افتاده، میگه تو برو بزن حتی ماشینشو، خود طرفم حتی باش پرخاش کن، حتی دعوا کن، بذار دفعه بعد. خیلی شیاده. بعد یه جای کار من اگر احساس کنم که کاش مثلا این کارو نمی کردم، حالا از حالت عذاب وجدان بگیرم، اون میاد دم گوش من چی میگه؟ میگه نه تو راست میگی دیگه، تو باید، تو حق داشتی دیگه، اتفاقا اون نباید این کارو میکنه. یه کاری میکنه خانم معظم صدایه،
یه جلسه دادگاه در واقع فرد در درون خودش داره، هم از این ور دفاع میکنه هم از اون ور محاکمه میکنه، حکم میده، درسته؟
و انقدی آدمو بیزنه خانم آسمی که اون اگر انزای هیجانی من پرخاشه، پرخاشگری من بالاتر بره.
درست.
دادگاه رو خیلی قشنگ گفته، انقدی مثل دقیقا وکیل میمونه. وکیل خب وکیل من به من کمک میکنه دیگه، به طرف مقابل من کمک نمیکنه.
دقیقا.
این وکیل انقدر دانه گوش من میگه که تو حق داری، تو حق داری، تو حق داری، یعنی کمکت میکنه که تو اون آسیبه بزرگتر بشه، خشم بزرگتر بشه، طعم بزرگتر بشه. هی دانه گوش من میگه. حالا اینا رو خانم آفر من خدمتتون گفتم که شنوندگان متوجه باشن با چه موجودی طرف هستیم. حالا موجود که نمیشه گفت، احساسات درونی. چی کار باید بکنیم؟ آقا ما الان فهمیدیم. مرحله اول گفتم، بعد اول بفهمیم امضای هیجانیمون چیه. امضای یه دونه است برای منه. هر جایی من برم همین امضا رو دارم. هیچ فرق نمی‌کنه. امضا برای منه مجید. چی کار باید بکنیم؟ مرحله دوم باید عدد بهش بدیم. من در چه سطحی قرار دارم؟ گفتم بین 0 تا 25 من یه حالت نرمالم. آقا الان یکی جای پارک من پارک کرده، بچه من منو عصبی کرده، همسر من منو عصبی کرده، یه اتفاقی از بیرون افتاده، طبیعیه من عصبی شدم، درسته. اما عصبانیت تا چه حده؟ آیا عصبانیت یه هفته طول میکشه؟ خب تو قطعا حساسیت داری، یعنی عدد تو باید بیاری بالاتر، بین 25 مثلا تا 50 بدی، یا 50 تا 75 بدی. گفتم بین 0 تا 25 حالت نرماله، بین 25 تا 50 حالت حساسه، بین 50 تا 75 حالت عرضم به حضورتون به سمت اختلال میره، و بالاتر از اون دیگه فرد حتی اگر شدتش از این بالاتر شو ممکنه به سمت دارو، یعنی خوردن دارو بره، خورده جلوگیری بشه ازش. مرحله سوم چیه خانم آدمی؟
بله.
مرحله سوم میخوام مثلا اصلاح کنم، ما چقدر مست داریم؟
حدودا 5 دقیقه. بله.
مرحله سوم مرحله هستش که ما با این صدای هستی که طرف هستیم، حالا میخوایم کمک کنیم که این صدای خورده ما رو عذاب نده.
بله.
حالا اگر شما با یک کشتیگیر قهار طرف باشی، باید مدیریت کنی. لزومن شاید جنگ تأثیر داشته باشه، ولی تو چی میخوای بجنگی باهاش؟ یعنی چی؟ یعنی الان تو کشتی‌های المپیک میبینید این فردی که مثلا میبینه که طرفش خیلی قویه، خیلی زور و بازوش بیشتر از اینه، چیکار میکنه؟ کشتی رو مدیریت میکنه، شده یه امتیاز میگیره، تا آخر همون امتیاز انقدی طرف رو مدیریت میکنه که تا اون تایمه تموم شه. تقریبا هیجانات ما هم یه همچین چیزی داره. اگر من فهمیدم امضای هیجانم چیه، شاید زورم بهش نرسه که اونو مثلا از خودم بیرون کنم، از خودم جز کنم. ولی چیکار میتونم کنم؟ اولین مرحله ای که من توی مرحله درمان، اولین مرحله از مراحل درمان، کاری که من میتونم انجام بدم، باید ذهنم رو تربیت کنم. ذهنم رو تربیت کنم به یک مکان خاصی، به یک جریان سریعی. یعنی چی؟ اصولا میگم تقویت ماهیچه‌های ذهن. من باید اول خودم رو آروم کنم. یعنی چی؟ یعنی یه سری افکارهایی میاد خانم حاتمی توی ذهن من باید این افکارها رو مشاهده کنم.
بله.
احساس خودم رو بفهمم، تمرکز روی یک هدف واحدی داشته باشم. مثلا من خانم حاتمی، بعضا ما پیشنهادی که به دوستان میدیم میگم صدای نفسات رو 5 دقیقه بشنو، 5 دقیقه روی نفسا تمرکز داشته باش. افکارای میاد، کاری باش نداشته باش. افکار میاد میره. مثلا لازم نیست دسترسی بهش داشته باشی، لازم نیست دستکاریش کنی.
جوابش ندید.
جوابش نده، نه تاییدش کن نه ردش کن. یعنی تو لازم نیست بگی نه همچین چیزی نیست. اصلا این فکر رو از برچی اومده؟ استغفر الله. بعضی این افکاری که میاد تو ذهن ما می‌خوایم یه جوری بیرونش کنیم، به زور بیرونش کنیم. اون کشتیگیره، اون می‌خواد تو رو شکست بده. نه اصلا چیز کن، فقط نگاش کن، افکاراتو فقط نگاه کن، ولی به صدای نفس کشیدنت گوش بده. خانم حاتمی 5 دقیقه دوستان شنوندگان عزیز و همه عزیزانی که دارن صدای من میشنون، روزی 5 دقیقه فقط من صدای نفسهای خودم بشنوم، چشامو ببندم صدای نفسهای خودم بشنوم. بهتون قول میدم خانم حاتمی، بعد دو سه روز میبینیم که چقدر من آرومم. بچه من داره یک کاری داره میکنه که مثلا شلوغ میکنه، من عصبی بشم، دیگه من عصبی نمیشم. چرا؟ چون من تمرکز رو یک هدفی بستم و همه ذهنم رو بردم به سمت اینکه صدای نفسم رو بشنوم.
البته آقای دکتر این رو هم اگر اجازه بدید بگیم که حتی اون 5 دقیقه هم برای کسی که اولین بار میخواد این کار رو انجام بده، متمرکز فقط روی تنفسش بشه، بسیار کار سختی هستش، به خصوص برای کسانی که تمرینی ندارن و ذهنهای شلوغی دارن. از همون 1 دقیقه هم شروع بکنن، هر روز 1 دقیقه، به این زمان اضافه میکنند، خیلی بهتر نتیجه میگیرن.
اما
بله، اجازه میفرمایید من جنبندی صحبت شما رو اینطور دریافت کردم که در واقع ابتدا اولین قدم این هستش که درد رو تشخیص بدیم، و شما زیبا در مورد هیجان ها، واکنش ها، اینها صحبت کردید. بعد برسیم مرحله دوم، این که از دیگران کمک بگیریم. دیگران متخصص هستش، یکی دیگه اطرافیانه. فن گفتگو کردن و اینکه هیجان خودمون، احساس خودمون، افکار خودمون رو بتونیم به اطرافیانمون بگیم خیلی مهم هستش. هم ازشون در پروسه درمان کمک میگیریم، هم اونا ما رو درک میکنن و میتونه خودش آرام بخش ما باشه. مرحله سوم هم درمان هستش که شما زحمت کشیدید یک موردش رو تو این برنامه فرمودید. اجازه بفرمایید بقیهش رو بذاریم برای فردا، پس فردا تا روز چهارشنبه که ادامه این بحث رو خواهیم داشت. ممنونم آقای دکتر، زنده باشید. برای شما سلامتی و موفقیت آرزو میکنیم. خدا حافظ. سپاسگزار هستیم از همه شما عزیزان که برنامه تا پای جان برای ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید و 2 ساعت همراه ما بودید. این شبکه و این برنامه مال خودتون هستش و همینطور سپاسگزاریم از مشارکت های شما. اما هموطن، اجازه بدید با این جمله این برنامه رو تموم بکنیم که خود از خدا بخوایم که به همون کمک بکنه تا از این بحران و شرایطی که در اون هستیم با سربلندی بیرون بیاییم. به قول صاحب تبریزی، آرامش است عاقبت استراب ها. میرسیم، میبینیم، میخندیم، باور کن. خداحافظ.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پا فتادان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای